مردم از خیابان کوروش به سمت جنوب حرکت کردند و پس از صلوات و تکبیرهای عید فطر شروع به دادن شعارهای سیاسی کردند. جمعیت پس از مسافت طولانی به سمت جنوب، شرق و غرب قیطریه راه افتادند و ضمن شعار دادن علیه شاه، شعارهایی در تایید امام خمینی سر می‌دادند. فرصت خوبی برای پخش کردن اعلامیه و هماهنگی برگزاری راهپیمایی در روزهای 15 و 17 شهریور بود. جمعیت بعد از گذشتن از عباس‌آباد و خیابان تخت طاووس به میدان 24 اسفند رسیدند و از آنجا به میدان راه آهن رسیدند. جمعیتی که 12 ساعت تمام پیاده آمده بودند و ساعت 9 شب بالاخره پایان راهپیمایی اعلام شد. همان شب بچه‌ها با خبر شدند که دکتر مفتح به شدت توسط نیروهای ساواک مضروب و دستگیر شده است. همین عزم نیروهای انقلابی را برای ادامه دادن هر روزه اعتصاب‌ها و راهپیمایی‌ها جزم کرد.
چی کار باید بکنیم؟
هیچی، ادامه میدیم تا خواسته‌هایی که توی راهپیمایی امروز اعلام شد از طرف دولت و دربار قبول بشه.
پس باید برای روزهای دیگه آماده بشیم. پلاکارد و اعلامیه و خیلی چیزای دیگه لازم داریم.
نیروها توسط بزرگترها هماهنگ می‌شدند و هر کس گوشه‌ای از کار را در دست می‌گرفت. شب به تدارک دیدن کار می‌گذشت و روز به راهپیمایی و شعار دادن و درگیری با نیروهای گارد و ژاندارم‌ها. اخبار توسط رابط‌هایی در سراسر کشور می‌رسید. حتی شهر کوچکی مانند ایلام هم به پا خواسته بود و 4 شهید داده بود. خبر تظاهرات عید فطر که به گوش امام رسید، اقدام به صدور اعلامیه جدیدی کردند. وقتی به سرعت اعلامیه جدید رسید، جواد با شوق و ذوق کلمه به کلمه این اعلامیه را می‌خواند و بذر امید در دلش جوانه می‌زد. عید سعید بزرگ مسلمانان شجاع ایران را تبریک می‌گوییم. عید فطر امسال عید حماسه و جنبش هرچه بیشتر تمام جناح‌های ملت ایران بود. ملت عظیم و شأن ایران نهضت خود را ادامه داده و هرگز سستی به خود راه ندهید که نمی‌دهید. مطمئن باشید به امید خدا پیروزی و سرافرازی نزدیک است. پس از ماه مبارک رمضان گمان نشود که تکلیف الهی فرق کرده است. به حرف‌های فریبنده شاه و دولت و طرفداران اندک آنان گوش ندهید که جز برای به دست آوردن فرصت‌های شیطانی چیزی نیست. اینها مانند دستورالعمل برای همه نیروهای انقلابی بود و جواد و دوستانش کار تکثیر اعلامیه را به شکل شبانه شروع کردند. در مقابل دولت بعد از راهپیمایی 500,000 تهران در روز 16 شهریور مکرر از طریق رادیو، تلویزیون و روزنامه طی اعلامیه‌ای درخواست کرد که به مقررات پایبند باشند و هر گونه تجمع و راهپیمایی در سراسر کشور را ممنوع اعلام کرد.
فردا چی میشه؟
هیچی، مثل همه این روزا به کار خودمون یعنی تظاهرات مشغول میشیم.
هارت و پورتشون چی؟
ول کن، اینا دیگه راهی براشون نمونده. مگه دیروز ندیدی چقدر آدم توی خیابونا بود و تندترین شعارا رو میدادن؟
هم حسین آقا و هم بدری نگران جواد بودند که حالا نه شب پیدایش بود و نه روز. هیچ کاری هم نمیشد کرد. صبح جمعه بدری سادات و فخری خانم و تعداد دیگری از خانمهای همسایه هم آماده میشدند که به راه پیمایی بروند. برنامه این بود که از سمت 4 راه کوکاکولا به سمت خیابان شهباز و میدان ژاله بروند. آنجا قرار بود که نماز جمعه به امامت علامه نوری برگزار شود و کمتر کسی خبر داشت که از ساعت 6 صبح حکومت نظامی توسط ارتش بود اویسی اعلام شده بود. حضور کامیون‌ها و گارد و نیروهای نظامی باعث کنجکاوی مردمی می‌شد که گروه گروه از مسیرهای مختلف به سمت میدان ژاله در حال حرکت بودند. کمی قبل از رسیدن مردم به میدان ژاله، فرماندهان نظامی با بلندگو از مردم خواستند که متفرق بشوند و به خانه‌های خودشان بروند، اما کسی به این حرف‌ها توجه نمی‌کرد و بر تعداد جمعیت افزوده می‌شد که صدای اولین گلوله‌ها بلند شد. ردیف اول تظاهرات کنندگان روی زمین افتاد و گروهی هراسان به هر سمتی پراکنده شدند. صدای پرواز هلیکوپترها و شنی تانک‌ها روی آسفالت خیابان و صدای گلوله در هم قاطی شده بود. صدای فریاد آدم‌ها و زخمی‌ها که روی دست جوانان بلند می‌شدند نیز از هر طرف شنیده می‌شد. بدری و فخری خانم بین شلوغی جمعیت پیش می رفتند که با دیدن اوضاع به سمت خیابان سعدی تغییر مسیر دادند. درست مقابل بیمارستان امیرعلم بود که جواد را لابلای جمعیتی دیدند که در حال حمل مجروحان به سمت بیمارستان بود. بدری می خواست به سمت پسرش بدود که همراهانش مانع شدند. جواد درست در میانه درگیری و گلوله باران بی توجه به خطرهایی که ممکن بود برایش پیش بیاید در حال کمک کردن برای حمل یک مجروح به بیمارستان بود. زنها گوشه‌ای پناه گرفته بودند و صحنه را نگاه می کردند. کمی دورتر گروهی سرباز مسلح گارد گرفته بودند. کامیون‌های پر از سرباز قصد حرکت داشتند. جواد و دوستانش به سرعت چند حلقه لاستیک آوردند و بعد از ریختن بنزین آتششان زدند و به سمت وسط خیابان غلتاندند. کامیون‌ها با دیدن آتش و کوکتل مولوتوف‌هایی که از دست نیروهای انقلابی پرتاب می‌شد، منصرف شدند و عقب نشستند. درگیری در همه قسمت‌های شهر بود و جایی که آنها بودند مرکز این اتفاق بود. هوا رو به تاریکی می‌رفت و ماندن زنها بیشتر آنجا جایز نبود. زنها به سمت خانه برگشتند و دل توی دل بدری خانم نبود تا جواد برگردد. هوا که تاریک شد، صدای شلیک گلوله همچنان و گاهی از جایی از شهر بلند می‌شد. با شلیک هر گلوله قلب بدری از تپش می‌افتاد. بدری روی پله‌ها نشسته بود و چادر گلدارش را چنگ می‌زد. از وقتی که آمده بود، هم به خاطر صحنه‌هایی که دیده بود و هم از استرس نیامدن جواد، نه لب به آب زده بود و نه چیزی خورده بود. سر و صداها که خوابید و آسمان که به اندازه کافی تیره شد، بدری مطمئن شد که صدای قدم‌هایی که پرشتاب وارد کوچه شد، صدای قدم‌های جواد است. او صدای گام برداشتن پسرش را خوب می‌شناخت. این قدم ها هرچند اغلب آرام و مطمئن بودند، اما این بار شتاب عجیبی داشتند. چند ثانیه طول کشید تا صدای زنگ بلند شد و بدری پیش از همه به سمت در دوید. در را که باز کرد، توی تاریک و روشن چهارچوب در جواد را دید. خونالود و خسته، با صورتی پر از دوده و چشمانی که سرخ بود از گریه.
جواد، دیر کردی مادر، دلم هزار را رفت، خدا اینا کرده.
جواد آنقدر فریاد زده بود و خسته بود که نای حرف زدن نداشت. تنها خودش را توی آغوش مادر رها کرد.
نمیدونی چه خبر بود؟ چرا؟ من خودم اونجا بودم، جلوی بیمارستان امیرعلم دیدمت. چرا اومدی مادر؟ نگفتی خدایی نکرده بلایی سرت میاد؟
بلا فقط برای تو باشه؟ درد و بلات به جونم پسرم.
هر دو برای آن جمعه سیاه و تلخ و پرحادثه گریستند. هیچ کدام آن شب بی دغدغه و بی درنگ خوابشان نبرد، از بس توی ذهنشان تصاویر متعددی رژه رفت از اتفاقات و شهدا و زخمی ها. از فردا آمارها و حرف و حدیث ها در مورد حادثه جمعه تلخ میدان ژاله شروع شد. رقم های متفاوتی در مورد تعداد کشته ها مطرح شد و حتی بحث از 4000 کشته هم شد. دولت سعی می کرد کشته های حادثه را در حد 70 یا 80 نفر تقلیل دهد و آنها را عده‌ای آشوب طلب و منحرف و عامل دست بیگانگان نشان دهد. شایعه‌ها شهر را برداشته بود و فردای همان روز کارگران پالایشگاه تهران اعتصاب کردند. مسیر انقلاب مشخص شده بود و از اتفاقات پراکنده تبدیل به یک حرکت متحد و یک موج شده بود. تیم جواد و بچه‌های چهارراه کوکاکولا و آن حوالی حالا دیگر یکدیگر را پیدا کرده بودند و در قالب مساجد شناخته شده منطقه سازماندهی شده بودند. برای کارهای مخفیانه چندین زیرزمین در همان حوالی تدارک دیده بودند که کار تکثیر اعلامیه‌ها و کاست‌ها در آنجا انجام می‌شد. جواد با باجناق آقای خاتمی همراه شده بود و یکی از اصلی ترین پایگاه های آنها زیرزمینی در بلوار ابوذر بود. عصر روزی که فخری خانم آمده بود تا برای خانواده مازندرانی نظری بیاورد، صدای قیل و قالی از داخل خانه به گوشش رسید. به حیاط که وارد شد، شاید به خاطر همین ورود او بود که کمی از حجم صدا کم شد، ولی هنوز صدای حسین آقا به گوش می رسید که به جواد اعتراض می کرد.
این کارا اصلا درست نیست.
آقا جون، با غریبه ها که نبوده، منم همراهش بودم.
این کار اشتباهه.
فخری خانم که به دم در رسید، حسین آقا رو به او کرد و گفت:
خوب شد شما رسیدید فخری خانم.
چی شده حاج آقا؟ اتفاقی افتاده؟
نه حاج خانم، این پسر با خواهر جونش ایستادن سر چهارراه و اعلامیه بین ماشینا پخش کردن. این درسته؟ توی این بگیر بگیرا و اتفاقا؟ اصلا مسئله خطر یه طرف و ایستادن یه دختر جوان سر چهارراه یه طرف دیگه.
حاج آقا زیاد ناراحت نشید، شما درست میفرمایید، ولی خب اینا هم در راه رضای خدا کار فرهنگی میکردن. خدا هم خودش مراقبشونه و هم اجرشونو میده. حسین آقا کمی آرام شد و به گوشه ای رفت. فخری خانم به سمت آشپزخانه و بدری سادات رفت. زنها توی آشپزخانه جمع شدند و بعد از اینکه حسین آقا دور شد یک جورهای شور گرفتند و فخری رو کرد به مهناز و گفت اصلا کار درست نبود مهناز. ای فخری خانم، نه به اون دفاعتون نه به این سرکوفتتون. راست میگم دیگه، تو دیگه یه دختر جوونی و باید بیشتر مراقب باشی، به خصوص تو این بلباشه و درگیری و دستگیر کردن مردم. آخه دختر جوون باید سر چهار را اعلامیه پخش کنه؟
بدری سادات هم میان حرفشان پرید و گفت
قربون دهنتون فخری جون، حاجی هم همینو میگفت. حالا جواد هیچ که پسره، اینو اگه بگیرن من چه خاکی به سرم کنم؟ به در همسایه چی بگم؟ جواب پدرشو چی بدم؟ آخه دختر، تو هم پای جواد شدی که چی؟
کسی اما حریف جواد و مهناز نمیشد و آنها بالاخره کار خودشان را میکردند. توی همین بگیر و ببندها هم آنها به الله اکبر گفتنشان ادامه میدادند و مامورها بعد از همه این جریانها خیابان به خیابان و کوچه به کوچه مترصد دستگیری کسانی بودند که به زعم آنها شورشی بودند و نظم عمومی را به هم میریختند. یکی از همین شبها بود که بعد از بلند شدن صدای الله اکبر از خانه آنها، مأموران کلانتری به شدت در زدند و همین نوع در زدن باعث شد تا جواد متوجه شود که مأمورها هستند. اهالی خانه وقت کشی کردند تا جواد از راه پشت بام بگریزد و در آستانه شکسته شدن در بود که کسی در را باز کرد و مأمورها بی هیچ واهمه‌ای به درون خانه هجوم آوردند. آنها تمام خانه و حتی پشت بام را گشته بودند، ولی مرغ از قفس پریده بود.
این خرابکاری که توی خونه بود کجا فرار کرد؟
ما همین چند نفریم سرکار، بچه ها هم خواب بودن که شما در زدین.
ولی از پشت بام شما بود که صدای الله اکبر می اومد.
اشتباه شده سرکار، پسر ما خونه خالشه و به خاطر حکومت نظامی نتونسته برگرده خونه. میمونیم ما پیرمرد و پیرزن و این دخترها که کاری به این مسائل ندارن.
مأمورها دست خالی خانه را ترک کردند. جواد مثل تیری که از چله کمان رهیده باشد، با وجود حکومت نظامی و خطر دستگیری، راه کوچه پس کوچه ها را در پیش گرفته بود و توی همان شرایط خطرناک حکومت نظامی 7-8 خانه آن طرفتر به خانه آقای خاتمی پناه برده بود. فخری خانم هراسان در را روی او باز کرد و با تعجب پناه گرفتن جواد را توی حیات خانه نگاه می کرد.
چی شده آقا جواد؟
ریختن توی خونمون.
حاجی هست؟ بله، بفرمو داخل تا آبا از آسیاب بیفته.
جواد یا الله گویان وارد خانه شد و حاجی به پیشوازش رفت. جواد نیم ساعتی پیش آقای خاتمی ماند تا مطمئن شد که خیابان امن است. خداحافظی کرد و به سمت خانه رفت. قبل از اینکه خارج شود فخری خانم رو کرد به جواد و گفت
جواد تو مثل داداشم هستی، کمی بیشتر مراقب خودت باش. من توی تظاهرات عید فطر قیطریه دیدمت، ولی به مادرت چیزی نگفتم. روبروی بیمارستان امیرعلم هم با بدری خانم از نزدیک شاهد بودیم که چطور هم به زخمی ها کمک میکردی و هم لاستیک آتیش زدی و خیابون رو بند آوردی.
چشم آبجی، خدا خودش مراقب همه ما باشه. ببخشید زحمت دادم. آن طرف بدری خانم دل توی دلش نبود تا زمانی که صدای چند تقی آرام به در که از نشانه های آمدن جواد توی دیر وقت شب بود او را از روی پله ها پراند و سری در را باز کرد. جواد توی خانه پرید و بدری سادات بعد از اینکه سرکی توی خیابان کشید و مطمئن شد که کسی او را تعقیب نکرده در را آرام بست تا کسی از اهالی خانه یا همسایه ها بیدار نشوند.
کجا رفتی؟
خونه آقای خاتمی. بنده خدا فخری خانم کلی هول کرده بود.
چیزی که نشد.
نه خدا رو شکر، این دفعه رو قصر در رفتم. تو ببینم دفعه بعد چی پیش میاد.
جواد جون یه خورده از این کارات کم کن، به فکر من و خواهر تو باباتم باش.
مامان جان نگران نباش، خدا بزرگه. با اینکه مهر آغاز شده بود اما جواد بیشتر از اینکه هوش و حواسش به درس و مدرسه باشد پیگیر اخبار انقلاب بود. اخباری که از عراق می آمدند و چندان هم خوش نبودند. از همان روزهای ابتدایی مهر بود که خبر رسید دولت عراق برای امام و فعالیت‌هایش مشکل تراشی می کند و بعد هم قضیه مهاجرت به پاریس پیش آمد. همه ی آنهایی که اخبار انقلاب را پیگیری می کردند و در بطن آن بودند از کانالهای مختلف خبرها را رصد و در جمعهای خودشان آنها را تحلیل و تفسیر می کردند. رفتن امام به پاریس برای نیروهای داخل بسیار مناسب تر بود. اعلامیه ها و نوارها بهتر و زودتر به داخل می رسیدند و رسانه های خارجی مستقیم و بیشتر با امام صحبت می کردند و انقلابیون داخل به شکل مستقیم با نظرات و راهنمایی های امام مواجه می شدند. چرخ انقلاب راه افتاده بود و بسیاری از مدارس و دانشگاه های تهران تعطیل شده بودند. این شرایط بهترین فرصت برای جواد و دوستانش در مسجد نبی اکرم صلوات الله علیه بود که به کارهایشان برسند. تا 13 آبان که راهپیمایی بزرگ دانش آموزان و دانشجویان مقابل دانشگاه برگزار شد. این شرایط بهترین فرصت برای جواد و دوستانش در مسجد نبی اکرم صلوات الله علیه بود که به کارهایشان برسند. تا 13 آبان که راهپیمایی بزرگ دانش آموزان و دانشجویان مقابل دانشگاه تهران برگزار شد. همه خودشان را به جایی که از قبل مشخص شده بود رساندند و هیچ حراسی هم از اعلام حکومت نظامی نداشتند. در مسیری که دانش آموزان می آمدند، معدود دبیرستانهایی را هم که هنوز فعالیت داشتند تعطیل می کردند و موج دانش آموزی به سمت دانشگاه روانه بود. مقابل سردر دانشگاه لشکری از نیروهای نظامی صف کشیده بودند و در حالت آماده باش منتظر دستور افسری بودند که بلندگو به دست رو به جمعیت خروشان چیزهایی می گفت. جمعیت بی توجه به تهدیدها و صحبتها انبوه و انبوه‌تر می شد. هنگامی که فرمانده نظامی احساس می کرد که جمعیت می تواند خطرساز شود، ناگهان صدای شلیک ها بلند شد. شلیک ها در ابتدا هوایی بود و کنار آن گاز اشکاور هم به میان جمعیتی که حالا شکافته شده بود شلیک شد. همین کافی بود تا جمعیت علاوه بر همان شعار معروف و همیشگی مرگ بر شاه شعار بدهد معلم به پاخیز محصلت کشته شد. معلم به پاخیز محصلت کشته شد. جواد همراه با بقیه دانش آموزان پیچید توی خیابان آناتول فرانس و همزمان حواسش به صدای دانشجویان و شعارهایی بود که از درون دانشگاه تهران بلند شد. حرکت آنها در ادامه به خیابان بزرگ مهر رسید. برنامه اولیه ملحق شدن دانشجویان و دانش آموزان به هم و راهپیمایی به سمت خانه آیت الله طالقانی بود که به تازگی از زندان آزاد شده بود. دانشجویان در همان دانشگاه محصور شده بودند و جمعیت دانش آموزی در خیابانهای اطراف دانشگاه راه پیمایی می کرد و به سمت سایر خیابانها می رفت و در نتیجه آن شکستن و تسخیر دفتر حزب رستاخیز در همان حوالی بود. راه پیمایی با وجود کشتاری که در مقابل دانشگاه شده بود داشت گسترده می شد و جمعیت شعار می داد دانشگاه شهید داد. جواد با همراهی اسقر و فرهاد و بقیه بچه ها هر روز منتظر اتفاقات جدیدی بود و در این میان برخی از اخبار را از بزرگترها مثل آقای خاتمی که شاگرد آیت الله سعیدی بود کسب می کرد و آنها سعی می کردند تشکیلاتی و سازماندهی شده حرکت کنند. همان شب در بخش خبری 21:30 وقتی برای اولین بار و در میان تعجب همه تلویزیون ملی صحنه‌های تظاهرات آن روز مقابل دانشگاه و صدای شلیک و شعار صحنه تیر خوردن یک جوان را پخش کرد، خیلی‌ها برای اولین بار متوجه ابعاد قضیه شدند. فردای آن روز هم همچنان شهر در آتش و دود و تظاهرات گرفتار بود و بالاخره دولت به اصطلاح آشتی ملی شریف امامی که حادثه فجیع 17 شهریور را خلق کرده بود استعفا داد. Thank you.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گفته بودی که چرا مهد تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. گفته بودی که چرا مهد تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. مژه بر هم نزنم، مژه بر هم نزنم، تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. امان ای دل من ای خدا، ای جان ای دل من ای خدا، فغان ای دل من. میخواستم تا نفسم بود، میسوختم از حسرت و عشق تو بسم بود. میخواهم و میخواستم تا نفسم بود، می سوختم از حسرت و عشق تو بسم بود، عشق تو بسم بود، که این شعله بیدار روشنگر شبهای بلنده قفسم بود مجه بر هم نزنم مجه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مجه بر هم زدنی امان ای دل من ای خدا ای جان ای دل من ای خدا فغان ای دل من الله که به جز یاد تو گر هیچ کسم هست هاشا تو بسم بود که این شعله بیدار روشنگر شبهای بلند قفسم بود مجه بر هم نزنم مجه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.